ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مراسم راهپیمایی 13 آبان در تهران و 100 شهر دیگر ایران برگزار شد. خانواده شهروند لبنانی متهم به جاسوسی در ایران اتهامات علیه او را رد کردند. سقوط یک هواپیمای باربری در سودان جنوبی دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. به مناسبت روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، صدها تن از جمله شهروندان و مسئولان دولتی ایران در مقابل ساختمان سابق این سفارت تجمع کردند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، همزمان این مراسم در 770 شهر دیگر ایران نیز برگزار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در سخنانی شعار مرگ بر آمریکا را دارای پشتوانه قوی و عقلانی توصیف کرده و گفته بود که مراد این شعار مرگ بر سیاست‌های آمریکاست، نه مردم این کشور. روز 13 آبان ماه در تقویم رسمی ایران روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است. خانواده یک شهروند لبنانی که ایران میگوید او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، اتهامات علیه او را رد کرده و خواستار آزادی او شدند. شبکه خبر تلویزیون ایران روز سه‌شنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که نزار زکا با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا در ارتباط بوده است. وکیل خانواده آقای زکا با علامه اینکه خانواده او از شنیدن این اتهامات شوکه شدند، تاکید کرد که او هیچ ارتباطی با مؤسسه‌های امنیتی و نظامی یا سرویس‌های مخفی ندارد. در همین حال یک گروه مستقر در واشنگتن که برای آزادی دسترسی به اینترنت در خاورمیانه فعالیت می‌کند، تأکید کرده است که نزار زکا به نمایندگی از این مؤسسه در کنفرانسی به دعوت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ایران شرکت کرده بود. یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با شبکه 2 صدا و سیما ایران با اعلام بازداشت افرادی که آنان را اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌های ایران نامید، هدف این شبکه را هدایت افکار عمومی از طریق ادراک‌سازی و اولویت‌سازی عنوان کرد. این کارشناس که در تلویزیون ایران آصف معرفی شد، بازداشت شدگان را به دریافت پول از طریق صرافی‌ها و برخی افراد خاص متهم کرد. این در حالی است که طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران، عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز منتشر شده است. یک هواپیمای باربری ساخت روسیه روز چهارشنبه در سودان جنوبی سقوط کرد و در جریان این حادثه دست کم 25 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان این حادثه را دست کم 41 تن اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، شماری از کشته شدگان افرادی بودند که در زمان سقوط این هواپیما در محل حادثه حضور داشتند. این هواپیما که از نوع آنتونوف بوده، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی جوبا، پایتخت سودان جنوبی، در نزدیکی این فرودگاه سقوط کرده است. درباره علت سقوط این هواپیما و جزئیات حادثه هنوز خبری منتشر نشده است. روز گذشته ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت حفظ بشار اسد در قدرت شرط حیاتی نیست. این در شرایطی است که مذاکرات هفته گذشته وین بین آمریکا، روسیه، ایران، عربستان و چند کشور اروپایی برای پایان دادن به بحران سوریه آنچنان که باید نتیجه بخش نبود. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، از او میپرسد آیا سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نشان دهنده چرخشی در سیاست این کشور در برابر بحران سوریه است؟ جلیل روشندل در آمریکا:
بله، دقیقاً یک همچین چرخشی مشاهده میشه. خانم زاخاروا اونچه که ایشون گفت دقیقاً این بود. در یک برنامه تلویزیونی به خبرنگارا گفت ما هرگز چنین چیزی نگفتیم، ملت سوریه باید سرنوشت اسد رو تعیین کند، ما نمیگوییم اسد باید برود یا بماند. این یک چرخش نزدیک به 180 درجه است. علت این چرخش به نظر من این هست که چون نشست هفته پیش در وین به نتیجه نرسید، الان مسکو داره دعوت میکنه از مخالفین بشار در یک جلسه در هفته آینده در مسکو انجام بشه و طبیعتاً برخی از این مخالفین با توجه به موضع قبلی مسکو این پیام رو دادن که ما حاضر نیستیم با یک دولتی که میخواد مشروعیت اسد رو تحکیم بکنه مذاکره بکنیم. بنابراین مسکو داره با یک تیر دو نشان میزنه، یکی این که میخواد ابتکار عمل رو در دست بگیره در مقابل نشست وین، و از طرف دیگه با اپوزیسیون یک پلی بزنه که در صورتی که تحولی رخ بده در سوریه، اپوزیسیونی که روی کار میاد رابطه بهتری با مسکو داشته باشه تا با غرب.
خب در این صورت اهمیت وجود اسد در چیست و چرا یافتن یک جایگزین تا این حد ضرورت داره؟
به اصطلاح شطرنج بازا، آچماز قضیه در همین هست که در حال حاضر اسد گروه های زینفوز قومی و نظامی و به خصوص علوی ها رو در سوریه نمایندگی میکنه و در میان نظامیان اطراف او کسایی هستن که خیلی به او وفادار هستن. از مجموعه به اصطلاح اقدامات و حرف هایی که در مورد وضعیت اسد زده میشه این هستش که تقریبا همه، حتی مخالفین سرسخت او مثلا ترکیه و عربستان، حداقل این رو قبول دارن که تا یافتن راه حل مناسب اسد رو نبایستی هلش داد، چون سقوط ناگهانی او میتونه فاجعه آمیز باشه. رفتن او سوریه رو هم به یک ورطه‌ای پرت میکنه که عواقب اون قابل پیش بینی نیست و بایستی قبلا جایگزین‌های مناسب انتخاب شده باشه که بدون فوت وقت بتونه قدرت رو در دست بگیره.
آقای روشندل، در صورتی که بشار اسد به طور ناگهانی از صحنه سیاسی سوریه خارج بشه، شما دورنمای سیاسی خاورمیانه رو به طور کلی چگونه خواهید دید؟
ببینید، در محافل دیپلماتیک تحلیلگران معتقد هستند که در چنین شرایطی احتمال داره 3/4 افسران عالی رتبه بشار اسد به صورت گروه‌های شورشی وارد عمل بشن به حمایت از بشار. در این صورت میشه تصور کرد که منطقه واقعا به یک فاجعه دچار میشه که برای امنیت منطقه و همسایگان و اسرائیل و اروپا تهدید عمده‌ای به حساب میاد. از طرف دیگه طرفدارای مستقیم بشار اسد از جمله ایران هم ممکن است که دست به اقدام نظامی بزنن و نیرو بفرستن و این بیشتر ماجرا رو پیچیده تر میکنه.
تحلیلی بود پیرامون بحران در سوریه. گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل در آمریکا. 16:07 در ایران هست. شما شنونده رادیو فردا هستید و میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون خصوصا درباره اخبار و مسائل روز رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که درباره بحران سوریه با ما تماس گرفتند، نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتند، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
دو تا از فرمانده های سپاه دوباره خبر کشتشنشون اومد، عزت الله سلیمانی و علی حسین عالمی. من میخوام بدونم که مگه ما چقدر در سوریه نیرو داریم که این همه فرمانده سپاه کشته میشن؟ خب چطوره وقتی که نیروهای آمریکایی از کشور خودشون بلند میشن میان کشورهای دیگه برخال برای آدم کشی شما گلایه میکنید؟ خب شما فکر کنید رفتیم اونجا چیکار؟ شما رفتین به اصطلاح برای آدم کشی دیگه، رفتین مردم بیگناه رو بکشید دیگه. اگه تو خونه خودتون نشسته بودین که این بلا سرتون نمیومد.
آقای بشار اسد، اگر در ابتدا که در سوریه تظاهرات شد، اگر یه رفراندوم همون موقع برگزار میکرد، تمام مردم سوریه بهش رای میدادن. ولی متاسفانه با گوش کردن به صدای صحبت های ایرانی ها و روسیه، مخصوصا ایرانی ها که گفتن سرکوبش کنین، متاسفانه خودش از ملتش جدا کرد و حرف اینا گوش کرد. با سرکوب درست مثل انقلاب ما شد، بدتر شد و آخرش هم اینجوری میشه که مثل شاه با پشیمونی زیاد از قدرت برکنار میشه.
ترکیه هم به سراشیبی افتاد. متاسفانه از همسایه خودش ایران دست نگرفت. امروز سال 57 در ایران در ترکیه تکرار شد. افسران و کارمندان بلندپایه وطن پرست ترک دستگیر شدند.
در سوریه با این همه بمباران و حضور ده ها گروه، تلفاتشون نزدیک به 300,000 نفره. بعد چند سال جنگ. ما در ایران 315 هزار نفر در عرض 10 سال تلفات انسانی جاده‌ای داریم. یه جنگ بی سر صدا و آرامی است، مردم دارن کشته میشن. یک پراید رو میگه در سرفچکان تو اون راه چپه شده و 10 نفر سرنشین داشته. باید سوال کرد پلیس راه ما نداریم واقعا چجوری اولا 10 نفر توی یک دونه پراید جا میشن؟ اینا کمربند ایمنی نمیخوان، بچه اگر هستن صندلی برای بچه لازم ندارن. اینا همه نشون میده که کشور داره رو هوا اداره میشه. یه عده افتادن به جان هم برای کسب قدرت و مالندوزی و غارت اموال مردم. کی وقت میکنن به جاده و به بازدید از این که کدوم ماشین سرنشینش معمولی نیست، به این چیزا برسن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دفترهای ریاست جمهوری در چین و تایوان میگویند رهبران دو کشور شنبه آینده در سنگاپور ملاقات خواهند کرد. این نخستین بار از سال 1949-66 سال پیش پایان جنگ داخلی چین است که دیداری در این سطح بین مقام‌های پکن و تایپه انجام می‌شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
پس از 66 سال، رهبران دو کشور چین و تایوان در سنگاپور دیدار می‌کنند. دیداری که به گفته سخنگوی دولت تایوان، گامی برای پیشبرد صلح در دو سوی تنگه تایوان است. این نخستین بار بعد از جنگ داخلی چین در سال 1949 است که چین و تایپه دیداری در این سطح خواهند داشت. با این حال دو طرف اعلام کردند هیچ سندی امضا نمی کنند و بیانیه مشترکی هم صادر نخواهند کرد. آقای ما رئیس جمهوری تایوان قرار است روز 14 آبان در یک کنفرانس مطبوعاتی جزئیات بیشتری از دیدار دو طرف را بیان کند. سخنگوی آقای ما گفته است هدف اصلی حفظ صلح است و رئیس جمهوری تایوان پیشتر هم گفته بود که احتمال انجام دیداری دو جانبه را ممکن می داند. از آنجا که چین مهمترین رقیب آمریکا در شرق آسیا است، ایالات متحده از دیدار متحدش تایوان با مقامات چین محتاطانه استقبال کرده است. جان ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفته است آمریکا از هر گونه گامی برای کاهش تنش و بهبود روابط استقبال می کند. اما ادامه داده است، باید ببینیم نتیجه ملاقات چه خواهد شد. خبر دیدار رهبران دو کشور در حالی منتشر می شود که جمهوری خلق چین مایل است در تایوان نیز سازوکار یک کشور دو سیستم مانند آنچه در منطقه هنگ کنگ وجود دارد برقرار شود. در حالی که تایوان دارای یک سیستم انتخاباتی چند حزبی است و در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در ارتباط با آزادی رسانه‌ها رتبه اول یا رتبه‌های بالای قاره آسیا را داراست، چین اصرار دارد که کشورهای جهان نمی‌توانند هم با چین و هم با تایوان روابط رسمی داشته باشند. نتیجه اینکه تایوان فقط با 21 کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد. با وجود تلاش مسئولین تایوان برای بهبود روابط با چین، سال گذشته تایوان صحنه بزرگترین راهپیمایی و تجمعات تاریخ معاصر آن در اعتراض به نزدیکی بیش از حد به پکن بود. تایوان همچنین در سازمان ملل کرسی ندارد چون آن را در سال 1971 به چین باخته است. تلاش‌های مکرر تایوان برای کسب نمایندگی در سازمان ملل تا کنون با شکست مواجه شده است. در پایان جنگ داخلی چین و پیروزی کمونیست‌ها به رهبری ماو، چیان کایشک، رهبر ملی‌گرایان با گروهی از هوادارانش به جزیره تایوان رفت و موجودیت جمهوری چین یا همان تایوان را اعلام کرد. جمهوری خلق چین موجودیت تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش ما رو میرسونه به پایان گزارش های این بخش خبری. خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. میتونید که با ما همراه باشید در شبکه اجتماعی تلگرام. همراه ما بمانید، 16:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.